أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که حقیقت وضع چیست و دلالت لفظ بر معنا چگونه است. ما در این زمین مطالبی رو تا کنون عرض کردیم، حاصل اون مطالب و آمادگی برای مطلب امروز به این بیان عرض می شود که دلالت لفظ بر معنا قول اول، دلالت ذاتیه است، یعنی بین لفظ و معنا علاقه ذاتیه است. این قول اول بود که عرض شد قول سیموری است، اگر خاطر شریفتون باشه. قول دوم یعنی اصطلاحاً اولی رو میگفتن امر حقیقی واقعی تکوینی ذاتی، چند اصطلاح رو ردیف میکردن که اینو قبلا خونده بودیم. قول دوم قول محقق نائینی بود رضوان الله علیه که دلالت لفظ بر معنا یا بگو حقیقت وضع برزخ بین واقعی و جعلی است، که اینم دیگه توضیح دادیم و لا نوید. قول سوم عدم ذاتی، این قول تو دل خودش چهار قول رو داشت. قول اول اینه که حقیقت واقعیه است، یعنی چی حقیقت واقعیه است؟ حقیقت وضع یعنی ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا، ولی این ملازمه درسته که در عالم واقع هست، اما یک امر حادثه، امریه که نیاز به جعل و اعتبار داره. پس میشه مستند به چی آقایان؟ مستند به وضع و جعل، مستند به جعله،
همین حقیقت واقعی جعلیه باید
احسن، مستند به جعله، ولی یک حقیقت واقعیه است. البته این حقیقت واقعیه همینطور که عرض میکنیم مستند به جعله، یعنی اول جعل انجام میشه و بعد که جعل و اعتبار انجام شد ملازمه حاصل میشود، اما بعد از حدوث ملازمه ملازمش میشه ملازمه واقعیه. پس ملازمه و جعل یا هرچی بگو ملازمش ملازمه واقعیه است بین لفظ و معنا، یا بگو حقیقت وضع یک حقیقت واقعیت وضع که میگیم، یعنی ملازمه بین لفظ و معنا. حقیقت وضع حقیقت واقعیت، ملازمه ملازمه واقعیت، اما ملازمه واقعیه بعد حدوث الجعل. این دیدگاه محقق عراقی بود که ما هم نوشتیم مستند به چیه؟ این مستند به جهل است، یعنی اول جهل ملازمه می شود بعد ملازمه بین لفظ و معنا حاصل می شود، اما دیگه حالا که ملازمه حاصل شد ملازمش میشه ملازمه واقعیه. این قول محقق عراقی بود. چرا؟
یعنی چی ملازمه بین لفظ جرد و بعد خیلی کنه حالا که ما قرار کنیم برو
یا جلب میکنه ولی ملازمه ایجاد میشه با
برمیگه.
حالا دیگه یه اشکالاتی بود که عرض کردیم دیگه، نقدهایی بود که به کلام محقق عراقی وارد شد و گذشتیم ازش دیگه. من الان نمیخوام از نو مجدد اون انبار رو با همه یه نقدهاش مطرح کنم، میخوام برسونم شما رو به اول بحث امروز به سرعت. این یک قول بود. قول دوم این بود که بله، این یه قول. قول دوم این بود که حقیقت وضع حقیقت اعتباریه هست. حقیقت اعتباریه قول باز تو دل خودش سه قول رو دارد. قول اول که دیروز خوندیم قول محقق اصفهانی است، رضوان الله علیه. محقق اصفهانی چی گفتن؟ گفتن جهل اللفظ علل معنا فی آدم الاعتبار. جهل لفظ است بر معنا، یک حقیقت ذاتی نیست، برزخ بین واقع و جهل نیست، یک حقیقت واقعیه بعد الجعل نیست. ببینید این ستایی که تا حالا خوندیم یه واقعیتی تو دلشون هست، اولی که عین واقعیت و ذاتیت، دومی برزخ بین واقعیت و ذاتیت با جعلیت، سومی جعل هست اما بعد الجعل علاقه علاقه ذاتیه واقعیه می شود، چهارمی که قول محقق اصفهانی باشه اصلا علاقه واقعیه‌ای در کار نیست، بلکه جهل اللفظ است علی المعنا فی عالم الاعتبار. این یک قول بود. قول دوم که امروز یعنی دیروز ابتداشو خوندیم دیگه، نرسیدیم به تبیین بیشترش. حقیقت وضع اعتبار الملازمه بین طبیعی لفظ، بین طبیعی لفظ و طبیعی المعنا، و طبیعی المعنا. قول دوم میگه که وضع یعنی چی؟ یعنی ما میایم اعتبار میکنیم جعل داره توش، چون عرض کردیم این قول بعدی میشه حقیقت چی آقایان؟ اعتباریه، جعل اعتباره، اما اعتبار چی؟ نه اعتبار جعل لفظ علی المعنا، بلکه اعتبار ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا، که اینو امروز میخوایم توضیح بیشترش بدیم. قول سوم حقیقت بس تنزیلو تنزیل وجود لفظ این چند تا انشاء داره به منزلت وجود المعنا. پس باز در این قول سوم هم اعتباره، اما اعتبار چیه؟ اعتبار تنزیل وجود لفظ به منزله وجود معنا، که اینم خواهد آمد. خب برگردیم، پس قول اول کلی دلالت ذاتیه بود، علاقه ذاتیه بود. قول دوم کلی برزخ بین واقعی و جعلی بود. قول سوم کلی عدم ذاتی بود. حالا عدم ذاتی تو دل خودش قول الف حقیقت واقعیه بود، قول ب حقیقت اعتباریه بود، که این قول به تو دل خودش سه قول داره، قول جیم قول جیم مسلک تعهد مرحوم آیت الله خویی، قول دال هم قرن اکید مرحوم شهید صدره. این اقوال موجوده در مسئله که با بیان این اقوال تقریبا همه مطالب روشنه. پس ما الان کدام قولیم؟ این قولیم که ملازمه و دلالت لفظ بر معنا ذاتی نیست، مستند به جهل، البته یک حقیقت اعتباری است، اون هم اعتبار ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. محل کلام ما اینجاست.
اینا همه طور حقیقت اعتبار من آقای محفظانی نیستی؟
جعل اللفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار ای قول محقق اصفهانیه.
سه تا تعبیر ازش میشه.
بله دیگه، سه بیان داره در واقع که ما عرض کردیم دیگه. محقق اصفهانی که این قول دو و قول سه قائل نداره. ما نوشتیم قول دو و قول سه قائل نداره، اما سه بیانه در واقع. حالا اگرم قائل گفتیم، چون لابلا ممکنه یه قائلینی هم داشته باشه که ما دیگه فحص تام نکردیم که قول این عالم، اون بزرگ، اون بزرگ، این کار رو نکردیم. ما اومدیم این احتمالات موجوده در مسئله رو محل کلام قرار دادیم. خب پس ما الان کدام قولیم آیون؟ حقیقت وضع حقیقت واقعیه نیست، دلالت ذاتیه نیست بین لفظ و معنا، دلالت بگید اعتباری است. قول الفی بود حقیقت واقعیه مستند به جعل، نه اینو نپذیرفتیم، از این گذر کردیم، رسیدیم حقیقت اعتباریه. حالا حقیقت اعتباریه قول یک، یا بگو احتمال و تفسیر یک از محقق اصفهانی بود، جعل اللفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار، او را ازش گذشتیم. قول دو یا بگو تفسیر دو، اعتبار الملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی المعنا. این فرمایشیه که هست. مرحوم شهید صدر بر این احتمال اشکال کردن. اشکال ایشان اینه که ان مجرد جعل الملازمه و سببیه و اعتبارها بین اللفظ و المعنا لا یکفی فی تحققها. اینه که ما بیایم ملازمه بین لفظ و معنا قائل بشیم، یعنی لفظ رو سبب برای این ملازمه و معنا را مسبب از این ملازمه قرار بدیم. ایشون می‌فرماید این جعل ملازمه و سببیت کافی در تحقق ملازمه نیست، یعنی با جعل ملازمه ملازمه حاصل نمی شود، بل لابد من ابراز نکتت اخرى کالتعهد والالتزام بان الاعتبار انما هو من اجل تحقق ذلك. باید یه التزام و تعهدی هم بدیم بعد از جعل ملازمه، التزام و تعهد بدیم که به خاطر این جهت ما اعتبار کردیم ملازمه را. به از اون طرف گاهی ملازمه محقق می شود بدون این که ما ملازمه را اعتبار کنیم. پس شهید صد چی میخوان بگن آیون؟ اگه دقت کنید روشن میشه. شهید صد میخوان بفرماین که صرف جعل ملازمه کافی در تحقق ملازمه نیست. این فرمایش ایشان. آیت الله فیاض در فرمایش شهید صدر مناقشه میکنن. ایشون میفرماین که درسته صرف جعل ملازمه صفت دلالت رو به لفظ نمیده، یعنی با صرف ملازمه، جعل ملازمه بین لفظ و معنا اینجوری نیست که دیگه حالا این لفظ دال بر معنا باشد، اما یک ملابساتی، یک مؤکداتی در قضیه وجود داره که این صفت، صفت دلالت به این لفظ داده می شود. من سادش کنم، اگر جعل ملازمه کردیم، بنده عرض می کنم اگر جعل ملازمه کردیم بین لفظ و معنا، خب خود به خود دیگه هم حالا ملازمه بین لفظ و معنا هست، از لفظ به معنا میرسیم. لذا دیگه شما نفرمایید که کافی نیست بعد از جعل ملازمه دلالت لفظ بر معنا حاصل نمی شود، بلکه یک چیز دیگه ای هم لازم داریم که اسمشو بگذاریم تعهد و التزام به این که هر وقت این لفظ رو به کار بردم این معنا مراد من باشه. نه دیگه، به نظر میرسه که اگر اعتبار الملازمه بگیم و جعل الملازمه بگیم، خود به خود بعد از جعل و اعتبار ملازمه دلالت لفظ بر معنا هم خواهد بود، نیاز به یه چیز اضافه نداره. چون آیون من که ملازمه قرار میدم به این لفظ و معنا، برای چی ملازمه قرار میدم؟ برای که از لفظ به معنا برسم، برای که این لفظ منو دال بر این معنا بشه، من میخوام اغرازم رو به دیگران بفهمانم، این لفظ رو برای این معنا قرار میدم. خب میگم بین این لفظ، نگیم این لفظ رو بر این معنا قرار میدم چون میشه جعل اللفظ علی المعنا، نه، میگیم ملازمه ایجاد کردم بین این لفظ و این معنا. خب وقتی ملازمه ایجاد کنم، خود به خود هر وقت استعمالم کنم، چون ملازمه هست بین این لفظ و این معنا، طبعا شمای مخاطب بنده هم از این لفظ ذهنتون منتقل به فلان معنا می شود. لذا به نظر می رسه مناقشه شهید صدر بر این قول دوم این وارد نیست. مرحوم آیت الله خویی یه مناقشه دیگری می کنند. بله، به نظر ما اصلا وارد نیست مناقشه مرحوم شهید صدر. مرحوم آیت الله، بله، یعنی متعهد شدن به این که هر وقت این لفظ رو استعمال کنم این معنا، اصلا متعهد شدم که این ملازمه رو ایجاد کردم برای این دلالت. خب ما عرض میکنیم خود به خود این تعهده هست، اصلا جهت ملازمه برقرار کردن چیه؟ جعل میکنم ملازمه رو برای چی؟ برای همین تعهد دیگه. لذا یک چیز اضافه ای نیست، یعنی نیام چیز اضافه ای هست ولی نیاز به این چیز اضافه نداریم ما. اینو عرض میکنیم. بله، تفسیر اول، البته ما هم نوشتیم قول، ولی تفسیر قول اول جعل اللفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار، یعنی رفتیم توی عالم اعتباریات میگیم انا جعلت و قرار دادم این لفظ را بر این معنا، اما در دومی جعل الملازمت بین اللفظ و المعنا، نه جعل هاز اللفظ علا هاز المعنا. هر دوش برگشت میکنه به یک جاها، برگشت میکنه که یک حقیقت اعتباریه است، اما گاهی اعتبار میکنم دلالت و جعل لفظ رو بر معنا، گاهی اعتبار میکنم ملازمه بین لفظ و معنا را. مرحوم آیت الله خویی بر این قول مناقشه میکنن. شهید صدر که مناقشه کردن، مرحوم آیت الله خویی مناقشه شون اینه. نه، اشکال دوم از آیت الله خوییه، شهید صدر همین یک اشکال رو میکنه. اشکال دوم از مرحوم آیت الله خویی است. ایشان میفرمایند، خیلی متشکر، ان اريد باعتبار هذه الملازمه بین اللفظ والمعنا، ایشون گفت ملازمه بین لفظ و معناست، اگر اراده بشه اعتبارها خارجن، یه بار شما میخواید بگید اعتبار میکنه ملازمه بین لفظ و معنا رو در عالم خارج، نه در عالم اعتبار، نه یا همون زیر، در عالم خارج اگر اینه فیرد علیه انه غیر معقول، این اصلا سخن درستی نیست. چرا؟ چون ملازمه بین وجود لفظ و وجود معنا در عالم خارج یک ملازمه تصدیقیه تکوینی است. اگر ملازمه در عالم خارج ایجاد کنیم، این ملازمه تکوینی میشه، در حالی که شما قائل شدید که حقیقت، حقیقت چیه آقایان؟ اعتباریه است. ملازمه خارجی بین لفظ و معنا سر از ملازمه تکوینیه در میاره، در حالی که قول، قول اینه که حقیقت، حقیقت اعتباریه است. پس این اگر اعتبار این ملازمه اعتبار در عالم خارجه، و ان اورید بهی اگر به اعتبار این ملازمه اراده شده اعتبارها فی عالم ذهن، در عالم ذهن، فیرد و علیه، اشکالش اینه ان اعتبرت مطلقاً حتی للجاهل بالوز فهو لغبون. اگر اعتبار شده که این لفظ ملازمه باشد بین او و بین معنا در عالم اعتبار حتی برای جاهل، ایشون میفرمایند لغوه. چرا؟ چون ما این ملازمه رو اعتبار بکنیم، جاهل چون اطلاعی نداره این ملازمه برای او فایده ای نداره. پس ای که من بیام اعتبار ملازمه بین لفظ و معنا کنم و بگم این ملازمه وجود دارد حتی در حق جاهل به وضع، این وجود داشتن ملازمه در حق جاهل به وضع میشه بیفایده و لغو. اما بله، و این تو برد للعالم بالوز، اگر هم خیلی قشنگه، اگر من اعتبار کنم ملازمه بین لفظ و معنا را در عالم اعتبار، نه در عالم خارج که حالا عالم اعتباریم، اما فقط برای کی؟ برای عالم بالوز لازم دور. آیت الله خویی میفرمایند دور لازم میاد. چرا؟ چون شما از یه طرف میخواید اعتبار ملازمه کنید بین لفظ و معنا تا چی حاصل بشه برای مخاطب؟ علم به این دلالت و لفظ علل معنا و الملازمت و بین اللفظ و المعنا. از طرف دیگه پس اول میخواید این کار رو بکنید تا بعدن علم حاصل بشه. از طرف دیگه شما ملازمه رو میخواید برای کی؟ پس وضع متوقف بر چی شد آیون؟ علم شد. از اون طرف علم هم متوقف بر وضع شد، چی لازم آمد؟ دور لازم آمد. خب آیت الله فیاض میگن ما این شق اخیر کلام شما رو میگیریم استاد آیت الله خوی. شق اخیر چیه؟ اینه که ما جعل ملازمه بین لفظ و معنا میگیم شده برای کی؟ برای عالم به وضع. چرا؟ چون یکی مرتبه جعله، یکی مرتبه مجعوله، که اینو چون بعدن ما مفصل انشالله بحث مرتبه جعل و مجعول رو میخونیم دیگه وارد درش نمیشیم، به همین مقدار بسنده میکنیم چون خودش یه بحث مفصلیه. برگردیم، پس ما الان قول سوم کلی بودیم که ملازمه و دلالت بین لفظ و معنا دلالت ذاتی نیست، حقیقت واقعیه مستند به جعل هم نیست، حقیقت اعتباریه است. تفسیر سوم حقیقت اعتباریه، یا بگو قول سوم حقیقت اعتباریه، تنزیل وجود لفظ به منزلت وجود المعنا. این قول هم البته دیگه حالا اگر خواستید مراجعه کنید به کلمات آیت الله فیاض، ایشون نسبتاً
مفصل اینها رو توضیح دادن. و اما قول سوم، ان حقیقت الوضع همین جور که عرض کردم تنزیل وجود لفظ به منزله وجود معنا، البته در کدوم عالم؟ شماها بگید، عالم اعتبار، عالم ذهن، چون عرض کردیم یک حقیقت چیه؟ اعتباری است، پس عالمش هم میشه عالم اعتبار. خب و تترتب علیه آثارو، وقتی ما این رو لفظ رو نازل منزله معنا قرار دادیم، آثار این تنزیل هم بارز و ظاهر می شود که چیه اثرش؟ مهمترین اثرش اینه که ما انتقال پیدا می کنیم به تصور معنا عند تصور لفظ، چون این نازل منزله او شده دیگه، این به جای اونه، پس ما لفظ رو نازل منزله معنا کردیم، پس از لفظ میرسیم به معنا، و این که لفظ رو نازل منزله معنا کردیم در عالم و وعائیست که عالم خارج نیست، عالم واقعیات نیست، میشه عالم اعتبار. ما سه تا عالم داریم دیگه، یکی عالم واقعیات و لوح محفوظ داریم، یکی عالم خارج داریم، یکی هم عالم اعتبار یا بگو عالم ذهن داریم. خب این هم قول سوم که ظاهرا میرسیم، چرا یه مقدار وقت داریم. بیان ذلک، بیان مطلب اینه که میفرماین ان الموجوده علی نوعین، ما دو نوع موجود داریم، یکی وجود عینی داریم که وجود عینی مال چیاس آیون جواهر و اعراض، اینا وجود عینی خارجی دارن، یکی هم وجود و موجود اعتباری. خب وضع در اینجا از سنخ موجود چندم آقایان؟ دوم، که موجود اعتباری باشد. لوضوح انه لیس من مقوله جوهر ولل عرض، پس تفسیرش میکنیم به تنزیل الا اساس ان اللفظه مباین للمعنا ذاتن و وجودن، لفظ از حیث ذات و وجود با معنا مباین است. یعنی چی مباین ذاتن و وجودن؟ دو تا وجود دارن، این یک وجود داره، او یک وجود داره، از نظر ذاتشون این لفظ اون معناست، اصلا وجود لفظ وجود لفظی اسمش بالاشه، وجود معنا وجود ذهنیه، کاملا وجوداتشون دوتاست. پس هر وقت ما لفظ رو میشنویم یا به کار میبریم، منتقل میشیم به معنا، به تنزیل وجود لفظ منزلت وجود المعنا، لکی یترتب علیه انتقال الذهن من اللفظ الى تصور المعنا. پس این قول یا بگو این تفسیر برای کلام محقق اصفهانی اینه که ما لفظ رو نازل منزله معنا کنیم در عالم اعتبار، این هم یک قول یا بگو یک تفسیر. مرحوم آیت الله خویی، چون میخوام جمعش کنم این قول رو، از خواهم بد در خدمتتونم، مرحوم آیت الله خویی بر این قول دو تا مناقشه وارد میکنن. مناقشه اول، ان تفسیر الوضع به هذا المعنا تفسیر به معنا دقیق و معقد، اگر ما تفسیر کنیم لفظ رو، معذرت میخوام، وضع رو به این معنا، این یک تفسیر پیچیده و دقیق است و بعید از اذهان عامه واضعین غایت البود. مرحوم اونایی که وضع میکنن میگن من اینو نازل منزله او قرار میدم در عالم اعتبار، اصلا میفهمن یعنی چی نازل منزله او، اونم در عالم و وعای اعتبار، اینو نمیفهمن نوع مردم، در حالی که وضع میکنن. ولا سیما اطفال و مجانین، البته اطفال و مجانین اینا که وضع نمی کنن، اطفال و مجانین، مجانین اطفال حالا وضع دارن فی الجمله، ولی مجانین که وضع ندارن، اونا حد اکثر چی دارن؟ آیون استعمال دارن. اینجا رو ما با آیت الله خویی همراهی نمی کنیم که ایشون میگن ولاسی یما اطفال و مجانین، که اینها وضع رو به این معنا نمی فهمن، به معنای تنزیل. بنده عرض میکنم اونا اصلا هیچی نمی فهمن. اینی که وضع رو به این معنا نمی فهمن به معنای تنزیل، نه به خاطر اینه که معنای تنزیل معنای معقد و پیچیده است، بلکه به خاطر اینه که اونا چیزی نمی فهمن. لذا این ولاسیما مجانین رو ما میذاریم کنار، ولاسیما اطفال ایشون رو میپذیریم. بله انصافا تنزیل اللفظ علی المعنا، نازل منزله معنا، تنزیل اللفظ علی المعنا، تنزیل اللفظ به منزلت المعنا فی عالم الاعتبار، یه معنای پیچیده‌ایه که نوع عموم مردم و واضعین نمی فهمن، ولاسیما اطفال. این حرف اول در حالی که حقیقت وضع یک حقیقت عرفیه سهل التناول است و المأخذ، و به این دقتی که از هان حتی ایشون میگن خاصه قافل ازش تا چه برسه به از هان عامه، این معنا در حقیقت وضع نیست. اشکال دوم ایشان میفرماین که ظاهرا اشکال دوم رو نرسیم، پس برگردیم ما فردای بحثی، فردا انشالله کجا خواهیم بود؟ دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتی نیست، حقیقت واقعیه مستند به جعل هم نیست، حقیقت اعتباریه محض است، اون هم به معنای تنزیل وجود لفظ به منزله وجود معنا. یک اشکال رو از آیت الله خویی بر این بیان کردیم، اشکال دومش فردا. من اشکال اول آیت الله خویرم یه عرض کوچکی در موردش دارم. اصطلاحی که به کار میبرن اصطلاح معقد و پیچیده است، تنزیل اللفظ به منزلت المعنا فی عالم الاعتبار، اما مفاد این مطلب یعنی چی تنزیل اللفظ؟ یعنی میگن که هر وقت آدم خواست یک معنا و مقصودی رو بگه، یک لفظی رو به جای معنا به کار میبره. تنزیل اللفظ منزلت المعنا یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی ما میخوایم یک، اگر همه مردم بگی هر وقت آدم میخواد مقصودش رو بفهمونه، غرضش رو بفهمونه، به جای اون غرضه چی به کار میبره؟
لفظ.
و تنزیل اللفظ به منزلت المعنا فی عالم الاعتبار یعنی همین دیگه. یعنی من قرار میگذارم، بیا رفقا با هم قرار بگذاریم از این به بعد هر وقت فلان چیز رو خواستیم بفهمونیم، چاقوی زامندار رو، یعنی میخوام بگم داشای محلم این کار رو میکنن، میگه هر وقت خواستیم چاقوی زامندار رو به هم دیگه بفهمونیم، فلان لفظ رو بگیم یا فلان نو سوت بزنیم. گاهی حتی در مورد اصوات میان قرارداد میکنن با هم دیگه، اگر خواست یا فلان علامت رو، اینایی که والیبال بازی میکنن گاهی اون پاسور والیبال میخواد یه مطلبی رو بفهمونه، انگشتاشو یه جور خاص میکنه، میفهمونه که الان فلان نوع از حرکت تهاجمی ورزشی مثلا انجام میخواد بشه، یا با علامت یا با اصوات یا هم با الفاظ قرار میگذارن هر وقت فلان چیزو خواستیم به هم بفهمونیم ای لفظ رو بگیم، چون ای لفظ جای چیه؟ جای اون معناست. خیلی طولانیش نکنم، به نظر حقیر، عرض حقیر اینه که اینه که آیت الله خویی میفرماین این یک معنای پیچیده ایست و حتی خاصه نمیفهمن تا چه برسه به عامه و عموم مردم، ولاسیما اطفال، نه به نظر میرسه معنای پیچیده ای نیست با بیانی که عرض کردیم، ولله الحمد.